4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. معاون اول رئیس جمهوری ایران خواستار عدم سکوت جامعه جهانی در برابر تهدید سلامت ایران شد. در آستانه روز ملی خلیج فارس بر صحت این نام در 99% اسناد تاریخی دنیا تأکید شد. و سوسیالیست ها در انتخابات اسپانیا به پیروزی رسیدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. معاون اول رئیس جمهوری ایران رفتارهای دولت آمریکا در جامعه جهانی به ویژه در قبال مردم ایران را مخرب، غیر سازنده و ضد بشری ارزیابی کرد و از جامعه بین‌المللی و به ویژه مجمع جهانی سلامت خواست تا در برابر سیاست‌های دولت آمریکا به ویژه در حوزه سلامت سکوت نکنند. به گزارش ایرنا اسحاق جهانگیری، روز دوشنبه در هفتمین نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت در کیش افزود همکنون واردات ایران محدود به موارد خاص و تهیه برخی مواد اولیه است که کارشکنی و تهدید شرکت‌های خارجی توسط آمریکا مانع خرید و انتقال آنها به کشور شده است.
دولت آمریکا علارغم قوانین حقوق بشری با دست زدن به اقدامات ضد انسانی و وضع سخت‌ترین تحریم‌ها بر بخش سلامت عملاً امکان تأمین و واردات داروهای مورد نیاز بیماران خاص و تجهیزات پزشکی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
سخنان معاون اول رئیس جمهوری ایران در حالی بیان می شود که مقام‌های بلندپایه آمریکایی از جمله برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بارها اعلام کردند که تحریم‌های آمریکا هرگز موارد بشردوستانه را شامل نمی شود و غذا و دارو را در بر نخواهد گرفت. در آستانه روز ملی خلیج فارس، یک مشاور ارشد و عضو شورای مرکزی مطالعات خلیج فارس گفت 99% از اسناد تاریخی دنیا این نام را تایید می‌کنند و آن 1% باقی مانده اشتباهات جغرافیایی است. به گزارش ایرنا، عباس مجتهدی روز دوشنبه در نشست علمی به مناسبت روز ملی خلیج فارس افزود مقدس‌ترین سند در اثبات نام خلیج فارس حدیثی است معتبر از پیامبر اسلام که در آن به بحر فارس اشاره شده و در اسناد تاریخی معتبر اهل سنت موجود است. اتحادیه عرب از سال 1964 میلادی رسما نام خلیج فارس را برای عرب زبانان ممنوع کرده، اما در ایران رسانه‌های گروهی تا سال 1381 در این مورد سکوت کردند و مطبوعات حاضر نبودند پژوهش‌های دفاع از نام خلیج فارس را چاپ کنند. حزب سوسیالیست به رهبری پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، حزب سوسیالیست 123 کرسی از 350 کرسی پارلمان را کسب کرده و برای تشکیل دولت باید با برخی از احزاب چپ یا راست میانه همراه شود. نخست وزیر اسپانیا پس از اعلام نتایج انتخابات در بین هوادارانش بر پیروزی حزب سوسیالیست تاکید کرد.
حزب سوسیالیست انتخابات را برده است. آینده پیروز شده و گذشته شکست خورده است.
حزب محافظه‌کار مردم 66 کرسی کسب کرده و آرا بین پنج حزب بزرگ تقسیم شده است. حزب راست افراطی ناسیونالیست ووکس که یکی از مخالفان اصلی سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا است، توانسته است با کسب 10% آرا و 24 کرسی وارد پارلمان اسپانیا شود. مهمترین مسائلی که رای دهندگان با آن روبرو بودند، بحث هویت ملی، مسائل اقتصادی و مسئله استقلال خواهی منطقه کاتالونیا بود. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. و اما عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز یکشنبه از ارسال پیامک‌های امنیت اخلاقی برای به گفته او خاطیان دفاع کرده و این اقدام پلیس را عمل به قانون خوانده است. روز پنجشنبه هفته گذشته ازدحام افراد دریافت کننده پیامک عدم رعایت حجاب در خودرو در مقابل ساختمان پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابان وزرا خبرساز شد. نوشین سید حسینی در این باره نظر حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، را پرسیده است.
من تصور نمی‌کنم شیوه اجراشان به گونه‌ای است که بعید اون تأثیری که اونا مورد نظرشون هست رو به جا بذاره. تهش میشه در واقع گفتش که شاید بسیاری از این مسئولین دنبال عملی شدن هدف‌ها نیستن، بلکه در حال رفع تکلیف و رفع مسئولیتی هستن که مقامات بالاتر از اونا میخوان یا فشار اجتماعی گروه‌های تندروی درون حاکمیت از اونا میخواد. یعنی اونا میخوان بگن که ما کاری در این زمینه انجام دادیم، ولی در واقع معلوم نیست که اون کارها به نتیجه برسه و تا حالا نرسیده. بنابراین باید فرض کرد که این نحوه برخورد جدید در واقع بیانگر فشارهای متعارضی است که روی مقامات وارد میشه. یه طرف میبینن که اگر خیلی بخوان به مردم گیر بدن و اذیت بکنن، مشکل ایجاد بشه، مشکل اجتماعی درست بشه، مقاومت درست بشه. از طرف دیگه وقتی رهاش میکنن، میبینن که گروه های حامی حکومت ممکنه اونا رو زیر ضرب بگیرن و بخوان که خب یه کاری انجام بدن و در واقع شاید این شیوه پاسخیست به خواست اونا که ما داریم کاری انجام میدیم.
روز جمعه، یعنی همین دو روز قبل، فرمانده نیروی انتظامی حسین اشتری یکی از دلایل تشدید طرح برخورد با بی‌حجابی رو آرامش و امنیت بیشتر عنوان کرده بود. به نظر شما آیا برداشتن روسری خانم‌ها از سر در ماشین‌ها باعث ناامنی در جامعه میشه؟
میدونید کلمات دیگه معناش رو تا حد زیادی از دست دادن نزد مقامات، حالا دست عمومی هم همینطوره. بنابراین شما امنیت و آسایش و اینها رو میبینید معانی دیگری پیدا کردن، چون خیلی از این طرح واقعا مخل آرامش و امنیته. و مهمتر از اون سوال این است که آرامش چه کسی؟ خب بله، آرامش مقاماتی رو که فکر میکنن اگر یک تار موی خانم ها بیرون باشه جهان کن به یکون میشه، آرامش اونها رو ممکنه تأمین بکنه. ولی خب مخل آرامش بسیاری از زنانی هست که نمیخوان زیر بار حجاب اجباری اصولا اجبار برن، خصوصا اجبار دینی. بنابراین خب آرامش اونا رو به هم میزنه. به علاوه اینکه خود تحقیقاتی که مقامات بهش اشاره میکنن نشون داده که رابطه ای بین بدحجابی و مسئله امنیت وجود نداره و بسیار از اتفاقاتی که افتاده اتفاقا معید خلاف این موضوعه. بنابراین حتی توسل به این مطلب هم به نظرم چندان چاره ساز نیستش و نمیتونه منطق درست و دقیقی داشته باشه.
سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارش رو منتشر کرد درباره عوامل تاثیرگذار بر مقاومت زنان در برابر حجاب. توی این گزارش اشاره شده بود به اینکه بخشی از جمعیتی که بعد حجاب توصیف شده در این گزارش نسبت به مداخله دولت در کنترل حجاب مقاومت می‌کنند. پس به این ترتیب سوال اینجاست که پس چرا نیروی انتظامی یا سازمان‌ها و نهادهای دست‌اندرکار همچنان روی همون شیوه‌های قبلی پافشاری می‌کنند؟
پژوهش‌ها به طور کلی و پژوهش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام میده و قرار در واقع راهنمای سیاست‌گذاران باشه برای سیاست‌گذاری واقع‌بینانه‌تر، معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیره. چه برسه به این موضوع که اگر بخوان به پیامدهای منطقی این پژوهش‌ها توجه کنن، معنیش این است که دست از این سیاست حجاب اجباری باید بردارن، از این سیاست کنترل دینی باید دست بردارن و معنیش اینه که باید با بسیار از چیزهایی که هویت جمهوری اسلامی به اون گره خورده خداحافظی بکنن و این چیزی نیست که در نهایت قابل پذیرش باشه. بنابراین همونطور که پژوهش‌های معمولی رو کنار می‌ذارن و از جانب خودشون سیاست گذاری میکنن بدون توجه به واقعیات و داده های پژوهشی، در اینجا هم به مراتب احتمال میره که چنین کاری بکنن و اون رو نادیده بگیرن، چون نه تنها به طور کلی به پژوهش بی اعتنا هستن، در این مورد خاص اگه بخوان اعتنایی بکنن، توجهی بکنن، ناچارن اصول و ماهیت انقلاب و ماهیت جمهوری اسلامی رو اونجوری که خودشون دارن تفسیر میکنن زیر پا بذارن و بنابراین خب مغایر اون چیزی که در واقع میخوان و طلب میکنن. به این ترتیب خیلی واضحه که به اون هم توجه نمیکنن، خصوصا که در مرکز پژوهش‌های مجلس در اون گزارش آمده که حتی کسانی که به حجاب معتقد هستن هم الان به گروهی تبدیل دارن میشن که مخالف دخالت دولت یا در واقع مخالف حجاب اجباری از طریق دولت هستن.
حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد. کریستوفر ری، رئیس FBI، با جدی نامیدن تهدید دخالت روسیه در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا گفته است که چین، ایران و کره شمالی در حال الگوبرداری از روسیه برای نفوذ در ایالات متحده هستند. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با آرش آرامش، کارشناس مسائل امنیتی در نیویورک، ابتدا از او پرسیده که دیدگاه رئیس پلیس فدرال آمریکا در این زمینه تا چه اندازه جدی است.
این تفسیر و اظهار نظر رئیس پلیس فدرال FBI به چند جهت برای من خیلی موثق هست. اول اینکه ایشون یک کسی است، رئیس جمهور ترامپ ایشون رو منصوب کرده، یعنی از کسانی نیست که بخوایم گمان بکنیم که به خاطر حالا شاید دلیل سیاسی و لطف نظرم به آقای ترامپ بخواد یک همچین حرفی بزنه. یکم. دوم، آقای کریستوفر ری هم یک وکیل بسیار باسابقه است، همین که مدت‌ها دستیار دادستان کل کشور بوده در قسمت جنایی و کیفری به وزارت دادگستری، سابقه امنیتی داره، نماینده مجلس بوده و یک جمهوری خواه با سابقه و یک وکیل بسیار کارکشته است و سابقه امنیتی کیفری هم داره. ایشون الان به عنوان عملا مقام دوم یا مقام سوم قضایی و اجرای قانون در کشور بعد از دادستان کل کشور به این نتیجه رسیده که نه تنها ترفند و عمل و عمل کرد و روش های روس ها موفق بوده، بلکه کشورهای دیگه که با امریکا سر عناد دارن مثل ایران و کره شمالی یا کشوری مثل جمهوری خلق چین که ممکن است متخاصم نباشد اما رقیبی است جدی، اونها هم برای پیش بردن اهداف سیاسی خودشون میخواهند دست به دستکاری یا دخالت در انتخابات بزنند. از طریق کارهای سایبری، از طریق پروپاگاندا سایبری، از طریق فیسبوک، توییتر و ایجاد خشم و نفرت در گروه‌های مختلف، همونطوری که روس‌ها کردن، سعی کنند بخش‌های از جامعه رو خشمگین بکنن یا بخش‌های از جامعه رو خونسا بکنن که رأی ندن و تأثیر بذارن در انتخابات ایالات متحده.
آیا رامش، رئیس پلیس فدرال آمریکا گفته که روسیه از شبکه‌های اجتماعی اخبار جعلی و تبلیغات برای مخدوش کردن انتخابات استفاده خواهد کرد و پلیس فدرال هم از جمله با به خدمت گرفتن حدود 40 کارمند و تحلیلگر راه‌ها رو خیال داره که سد کنه. آیا به گمان شما با این شمار کم کارمند و این گونه اقدامات FBI میتونه با تهدیدهای احتمالی در فضای مجازی مقابله کنه؟
نه خیر، و اینم نکته بسیار جالبی است که شما فرمودید. 40 نفر و 50 نفر و 60 نفر، اینها در مقایسه با هم حجم حمله و خطر به اضافه توانمندی‌های عظیمی که بیاد پلیس فدرال آمریکا داره اصلا قابل مقایسه نیست. ولی از اون برم در نظر داشته باشید که بارها در مجلس، یعنی در مجلس نمایندگان و هم در سنا، زمانی که تحت کنترل جمهوری‌خواه بودن هر دو مجلس، دموکرات‌ها سعی کردن یک سری طرح‌های رو بیارن که سعی کنن بودجه تخصیص بدن برای مقابله با دخالت سایبری از طرف کشورهای دیگر که این انجام نشده.
آیا رامش، رئیس FBI همینطور گفته که آمریکا رد پای نیروی قدس سپاه پاسداران در خاک آمریکا و کشورهای همپیمان ایالات متحده رو زیر نظر داره و تهدید ناشی از این نیرو رو جدی تلقی میکنه. تا چه اندازه به گمان شما این تهدید نیروی قدس سپاه در انتخابات آمریکا رو میشه جدی دونست اصولا؟
نیروی قدس تهدیدش در انتخابات و نیروی قدس تهدیدش در فضای فیزیکی و فضای حقیقی دو تا بحث جداست. اینکه ارتش سایبری در ایران هست و جمهوری اسلامی ارتش سایبری رو حمایت میکنه و تجهیز کرده و کمک میکنه به همپیمانانش هم در گروه های مختلف و هم در کشورهای مختلف که باعث ایجاد مزاحمت و خطر بشن برای ایالات متحده و همپیمانان اون، در اون شکی نیست. اینکه سپاه قدس بیاید و یک همچین کاری بکنه معمولا از خارج از مناسباتی است که سپاه های به قول معروف اون چارچوبی است که برای سپاه قدس تعریف شده. اما هیچ بعید ندونید، بالاخره ما دیدیم سپاه قدس و آقای سردار سلیمانی حتی در سیل ایران آمدن مستقیم دخالت کردن، حتی عناصر خارجی را آوردن در ایران که اونها به دلایل مختلف کمک بکنن و دیدیم که از اون چارچوب تعریف شده برای خود خارج رفتن. برای ایالات متحده اشتباه است که چشم از اعمال یک بازوی نظامی یک حکومت یاغی دست برداره. به خاطر ایالات متحده حالا حتی ممکنه بعضی ها هم دلایل سیاسی داشته باشه، اما اینکه چه در منطقه، چه در ایالات متحده و چه در کشورهای همپیمان ایالات متحده زیر نظر و زیر به قول معروف نظر تیز خودش خواهد داشت، نه فقط سپاه را بلکه سپاه قدس و گروه های دیگه که با سپاه قدس هم پیمان هستند و از او پیروی میکنن یا تسلیحات میگیرن یا حتی فقط کمک مالی میگیرن، این نه تا امری درست بلکه یک سازمان امنیتی درست باید این کار هم انجام بده و من بعید نمیبینم، هرچند که الان احتمالش پایینه، ولی اصلا بعید نمیبینم که سپاه قدس یا بقیه ارگان های سیاسی نظامی امنیتی در ایران خارج از اون چارچوبی که براشون تعریف شده دست به عمل بزنن.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو با آرش آرامش، کارشناس مسائل امنیتی در نیویورک شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یک بار دیگه به پایان یک بخش خبری دیگر رادیو فردا نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.